بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره حجیت ظواهر و رفع ظواهر کتاب و رفع اشکال از منظر محقق خراسانی گفته شد که فن جمین مورد از موارد اشکال این بود که اصحابان الاخباریون گفته اند که تفسیر ورع حرام و محرم است. من فسر آیتا من کتاب الله فقد کفر، که روایتشو قبلا خواهدیم. محقق خراسانی می فرماید که این اشکال یا این نصوص جهت جدایی دارد. جهت این نصوص نهی از تفسیر به رأی هست. کسانی که تفسیر به رأی میکنند و از ذوق و سلیقه خودشان استفاده میکنند، اینها مورد نهی است و عمل منهی. اما اگر کسی از ظاهر کتاب استفاده کند، ظاهر اصلا منهی عنه نیست، ظاهر تفسیر ورع نیست، ظاهر چیزی است که از دل خود آیات به طور واضح بیرون میاد. بنابراین جواب محقق خراسانی از مورد پنجم از اشکالات اخباری ها که گفته بودن، نصوصی داریم در حد زیادی، نصوصی که قطعا در حد متواتر است که نهی از تفسیر به رأی کرده هم. در جواب محقق خراسانی می فرماید که این روایات که نهی از تفسیر به رأی کرده هم ربط به عمل به ظاهر کتاب ندارد. ظاهر کتاب تفسیر نیست، چیزی است که از خود بیان پیداست، بیان است و نیاز به تفسیر ندارد تا بگیم تفسیر ورعی هست. و بر فرضی که بگیم تفسیر هست، این تفسیری نیست که مورد نهی قرار بگیرد. برای اینکه تفسیری که مورد نهی قرار گرفته است عبارت است از تفسیر به رأی، اما کسی که بر اساس قواعد و ظهور لفظی و معنای لغوی کلمات معنای آیات را به طور واضح درک بکند تفسیر نیست، تفسیر به رأی نیست. اون که نهی شده است تفسیر به رأی هست، چنان که می فرماید در روایتی آمده است کتاب وسائل جلد 18 باب 13 حدیث شماره 62 از امام صادق علیه السلام: انما هلك الناس في المتشابه لانهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم. از این حدیث شریف بسیار به طور واضح استفاده می شود که تفسیر برای اون تفسیر است که می فرماید فوضعوا له تأویلا من عند انفسهم. تفسیر به رأی که مورد نهی قرار گرفته است طبق این روایتی که در باب 13 ابواب صفات قاضی حدیث شماره 62 آمده است که امام می فرماید انما هلك الناس تا آنجا که فوضعوا له تأویلا من عند انفسهم بآرائهم واستغنوا من مسألة الاوصیاء. این تفسیر برای هست و این محرمه.
من در بخش خاصی از آن.
بله، اما بخش مورد خاص هست، اما کار چیه؟ من عند انفسهم، این قسمتش مورد است. ایلت
حتی عزت الله اونم مربوط تفسیر که آیات متشابه نه سایر آیات، سایر معنیش مشخص گوشن و واقعا.
سوال اول شما رو فهمیدم، سوال دوم شما نفهمیدم. سوال اول شما این بود که خب این مورد خاصیه.
بله،
معید فرمودید. خیلی جزاکم الله، مرحبا به ناصر. ما از غرباء هستیم، ناصر و نصرت و ناصرین برای ما گفتیم که در کل دنیا مسلمان ها غربا هستند و بعد هم پیروان اهل بیت غربا هستند و در بینشان هم علما غربا هستند. اینا با اینکه سه لایه غریب هم باید دست به دست هم بدن، هیچ یکی نسبت به دیگری که هم رشته و هم سبک و هم سیاقش باشد هیچ گاهی سوء ظنی یا نکته منفی در ذهن نداشته باشد. از خصوصیات سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه ذکر می شود که نسبت به هیچ کسی نکته منفی در ذهن نداشتن. چیزی هنری نیست، امر طبیعی است. هنر برای چی هنر گفته می شود؟ برای اینکه وضع نابسامان هست، حرکت بسیار طبیعیه. چرا آدم نسبت به هم هدف خودش، نسبت به همراه خودش، نسبت به علمایی که در طریق کسب علم قدم گذاشته اند که همه با هم باید درست مثل برادر نزدیکتر از اون با هم باشن، چرا حسادت، چرا بدبینی، چرا رقابت، چرا پشت سر هم حرف زدن و به اصطلاح در باره همدیگر حرفای نادرستی اظهار داشتن؟ اصلا طبیعی نیست، یعنی چیزیست که خلاف واقعه. به اصطلاح شما طلبه خلفه، یعنی واقعش این نیست، این کاری که میکنن خلاف واقعه. خب مرحبا به ناصر اینا. بعد از که این مطلب و محقق خراسانی میفرماید، آنگاه به جواب اصلی از اشکال اخباری ها عنایتی دارن که فرموده بودن روایات زیادی داریم نهی از تفسیر برای. گفتیم تفسیر برای اینه، شاهد هم از روایت آوردیم مؤید به قول آقای دکتر آمدی. و اما جواب اصلی این است که می‌فرماید در برابر این روایات، روایات دیگری داریم که اون روایات اعلام می‌دارد استفاده از ظاهر قرآن را، که می‌تواند کسی که آشنایی به مقدمات و مؤخرات داشته باشد از ظاهر کتاب استفاده کند. این روایات در صدر جدول همان حدیث ثقلین هست که انی تارکم فیکم الثقلین، منابع زیادی نقل شده متواتر بین الفریقین هست، از جمله در کتاب وسائل همین جلد 18 باب 5 حدیث شماره 9 آمده است: انی تارکم فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی و انهما لا یفترقا حتی یرد علی الحوض. اینجا تمسک به قرآن قطعا، اطلاق تمسک، تمسک تفسیری و تمسک به ظاهر کتاب را شامل می شود. بنابراین این تمسک دستور عام هست برای همه افرادی که از قرآن به نحوی بتواند استفاده کند و شامل مطلوب ما به طور مسلم می شود که از ظاهر کتاب می توان استفاده کرد. و روایت بعدی روایت عرض اخبار هست بر کتاب الله. کتاب وسائل جلد 18 باب 9 حدیث شماره 29، امام صادق علیه السلام روایت است ابن ابی عمر از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که از اجلا و ثقات هست، سند درست. امام می فرماید اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق الكتاب فخذوه وما خالف الكتاب فاتركوه. این عرض اخبار به کتاب معلوم است که با ظاهر کتاب اخبار را عرض کند که مطابقت با ظاهر کتاب دارد یا ندارد. از این هم استفاده می شود که در نصوص و در بیان روایی استفاده از ظاهر قرآن به طور مسلم تجویز و اعلام شده است. می فرماید مضافر بر این در جای دیگر اشتراطی که برای صحت اشتراط نسبت به شروطی که موافق قرآن و مخالف قرآن باشد، دلیلی بر این است که مطابقت با ظاهر قرآن یعنی استفاده از ظاهر قرآن یک مطلب مسلمی است. کتاب وسائل جلد 12 باب 6 حدیث شماره 1 باب 6 از ابواب ما یکتسب به، صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام: من اشتراط مخالفا للکتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه. تمام. والمسلمون عند شروطهم فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه. از این متن استفاده کردیم که اشتراط در مورد شرط گذاری ها باید موافق با کتاب باشد. این موافقت با کتاب موافقت با معنای تفسیری و تأویلی کتاب نیست، قطعا موافقت با ظاهر کتاب هست. تا اینجا جواب ما جواب تعارض بود، یعنی به این معنا رد بر اون دست از روایات که درباره نهی آمده بود، این دست روایاتی است که دلالت دارد بر استفاده از ظاهر قرآن. تا اینجا گفتیم بر فرضی که تا روایات ناحیه نهی از استفاده از ظاهر کتاب داشته باشد معارض است. قضیه معارضه هم که به وجود آمد، ترجیح با طرف اون روایاتی است که اعلام میکند از قرآن استفاده شود. ترجیح چیه؟ ترجیح عمل اصحاب هست، ترجیح سیره اخلا هست. بنابراین ترجیح میشود به این دست از روایات که اعلام میدارد استفاده از ظاهر کتاب درست است و جایز. اما باز هم محقق خراسانی یه تله دیگه هم تنازل میکند، میفرماید و ما از تنازل فرض کنیم که روایاتی که اعلام میکند حجیت را با روایاتی که اعلام میکند نهی از حجیت تعارض کند. بر فرضی که تعارض بکند، نتیجه تعارض چه می شود؟ بر اساس جمع عرفی نتیجه این می شود که روایات دال بر نهی یا به عبارت دیگر روایات ناهیه موردش آیاتی است که متشابهات و مجملات و غیر ظاهر باشد. و روایاتی که دلالت دارد بر حجیت موردش می شود ظواهر، حجیت دارد یعنی ظاهر و ظواهر آیات حجیت و اعتبار دارد. چه جمعی شد؟ جمع عام و خاص دیگه. ناحیه عام بود و روایاتی که دال بر حجیت دارد میگیم اخص است، اینها فقط حجیت ظواهر رو اعلام میکنند، ناحیه مطلق استفاده رو نهی میکنند. نسبت میشد عام و خاص. نسبت عام و خاص یه جمعیست که نیاز به شاهد جمع ندارد، فقط خود عام و خاص بودن یعنی یک رابطه بین دو بیان در واقع وجود دارد. این فرمایش رو که می کنند بعد می فرماید که اگر توهمی بشود که ظواهر ماده اجتماع هست، نسبت بین دو تا اعم و اخص من وجه هست، ناحیه مطلقا نهی میکند، روایات دال بر حجیت مطلقا اعلام میکند حجیت رو، بنابراین ماده اجتماع ظاهر کتاب هست، اونجا میشود تعارض، پس مطلب ثابت نمی شود. و بعد ماده افتراق از سوی روایات دال بر حجیت نصوص کتاب بشود، اونجایی که گفته ان حجیت دارد نص کتاب باشد نه ظاهر، و اون روایات ماده افتراق از سوی روایات ناحیه متشابه باشد. پس ماده اجتماع شد ظواهر، اما خص منوج. اگه این اشکال بشود، این اشکال قابل التزام نیست. چرا؟ چون با واقعیت تطبیق نمی کند. قرآن اول آنچنان نصی که شما در اصطلاح میگید ندارد، کلن ظاهر هست. بر فرضی هم که نصی پیدا کنیم، نص بسیار مورد نادری است. یک تعداد روایاتی که دال بر حجیت ظواهر کتاب هست، تمسک به کتاب، اطراد مثلا عرض به اخبار اختصاص به نص داشته باشد، در واقع بی‌معنی در میان، در واقع معنا قابل توجه نخواهد بود. بنابراین این توهمی که شما اعلام فرموده اید با واقعیت تنظیم و ترتیب آیات قرآن مطابقت ندارد. آنگاه محقق خراسانی بر اساس همان مسلک شیخ استفاده از قرآن را ادامه میداد. این بحث استفاده از قرآن را که ادامه میداد به دو تا دو تا نکته تکمیلی اضافه میفرمایند. نکته اول میفرماید درباره قرآن احتمال تصحیف، احتمال تحریف، احتمال سقط وجود دارد. علم اجمالی در این رابطه محقق است. در صورتی که علم اجمالی در کار بود، استفاده از ظاهر یعنی استفاده از اصالت و ظهور در جایی که علم اجمالی در مقابل باشد جا ندارد، ممکن نیست. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکی این اشکال را جواب میداد، میفرماید که این اشکال وارد نیست. اولا این علم اجمالی اگر وجود داشته باشد، بر فرض که وجود داشته باشد، صدمه به ظاهر کتاب وارد نمی کند. ظاهر چیز مشخصی است که از احتمال تخصیص و تحریف بیرون هست و بری هست و احتمال تصحیف و تحریف در آن وجود ندارد. و ثانیاً بر فرضی که بگیم تصحیفی یا تحریفی به عنوان یک امر احتمالی وجود داشته باشد، ما میگیم در کتاب الله آنچه که مورد استفاده ما قرار میگیرد آیات الاحکام هست. درباره آیات الاحکام احتمال خلاف، احتمال تصحیف و تحریف وجود ندارد. بنابراین اون اشکالی که شما به عنوان یک احتمال ارائه کردید، اولا خود اون علم اجمالی ثابت نیست و ثانیا ضرر به ظواهر نمی زند و ثالثا به ظواهر آیات الاحکام صدمه ای وارد نمی کند. نکته بعدی، محقق خراسانی می فرماید که در قرآن جایی که اختلاف قرائت وجود دارد، همون مطلبی که شیخ فرمود با یک اضافه دارد که شما اضافه شو گوش بدید. می فرماید که مثل یتخورنه و یتقهرنه که انشاءالله در جنبندی یه شرح می دیم که در ضمن بحث قبلی هم اشاره شد. دو تا قرائت آمده است، معنای هر دو هم فرق می کنه. یتخورنه پاکی و طهارت یعنی نقاء قبل از غسل است، یا تطهرنه طهارت یعنی اغتسال، طهارت به معنای اغتسال هست. دو معنا دارد و حکم فقهیش هم فرق میکنند، جواز استمتاع قبل از غسل و بعد از غسل. از لحاظ حکم شرعی هم فرق دارند. بنابراین جایی که قرائت به این صورت اختلاف داشته باشد چه میگیم؟ میگیم اصلا ثابت نیست که این کلمه با این وضعیت از قرآن باشد. خود نویسنده، متکلم، قاری اشتباه کرده باشد. اشتباه درباره قاری ممکنیه اشتباه کرده باشد، از قرآن نباشد. چرا؟ چون دو تا کلمه متخالف است. این اولا. و ثانیا بر فرض اگر این حرف رو زدی، نیاز به تعارض دیگه نیست. از اساس میگیم که این متن ثابت نیست که متن و کلمه قرآنی باشد از اساس. اما اگر گفتیم که نخیر، قرائت ها این دو قرائت از قاریان هفتگانه است که قرائت آنها به تواتر رسیده است، می‌فرماید که هرچند مشهور است تواتر این قرائت تواتر این قاریان هفتگانه، ولی این تواتر ثابت نیست، دلیلی بر اثبات آن نداریم غیر از یک شهرت و مشهورم لا اصل له، رب مشهور لا اصل له، دیگه یک مستندی که تواتر برای نسبت به این قرائت ها ثابت شده باشد وجود ندارد. بنابراین در صورتی که تواتر ثابت نشده باشد میگیم مشهور اینه که قرائت به همین شیوهی که هفتا قاری گفته باشن جائز است، جواز ملازم با صحت استناد نیست، جایز است قرائت، صحت استناد اثبات قطعی میخواد. و بعد میفرماید بر فرضی که تواتر ثابت بشود تعارض میکند، تعارض که بکند اولا ترجیح نیست، یا از اساس ترجیح نیست یا در این مورد ترجیحی نیست. از اساس ترجیح نیست برای اینکه ترجیحی که ما داریم در نصوص اختصاص دارد به روایات متعارضه، ترجیحات مرجحات درباره آیات متعارضه نداریم، این اولا. و ثانیاً بر فرضی که بگیم ترجیحی در کار باشد، در این مورد ترجیحی نیست، هر دو از دو قاری معتبر در یک حد از اعتبار آمده است، ترجیحی در کار نیست. برابر این در این مورد نتیجه این میشد که اگر قائل به طریقیت باشیم، در آن صورت اگر قائل به طریقیت باشیم نتیجه تساقط است، و اگر قائل به سببیت باشیم تغییر می شود. و بعدم می فرماید که استفاده از چنین ظاهری خب ممکن نیست، ولیکن این ظاهر صدمه به ظاهر کتاب وارد نمی کند، بسیار مورد نادری است، همین یک مورد است تقریبا در کل قرآن که اون انشالله در جنبندی شرح میدیم. بنابراین میفرماید باید به اصل مراجعه کنیم، استصحاب عدم جواز استمتاع مجامعت، یا به عموم مراجعه کنیم، نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم، به کدام یکی از این دو مورد مراجعه کنیم؟ میفرماید که مثل همون سبکی که شیخ فرمود، فقط اصل و عام رو عموم رو اعلام کرد، دیگه نفرمودن که در نهایت به کدام یکی از این دوتا مراجعه بشود. طبیعتا در صورتی که عموم هم شک که در شمول داشته باشیم، بحث برمیگردد به شبه هر یه مصداقیه و تمسک به آن در شفه مصداقیه که مجاز نخواهد بود. و در صورتی که به استصحاب مراجعه کنیم، استصحاب هم به طور قطع قابل التزام نیست، چون که اتصال شک به یقین قطعی نیست، چون نیت هرنه و یت تحرنه هست. در صورتی که اتصال شک و یقین قطعی نباشد، استصحاب هم قابل التزام نیست. نتیجه می شود در مثل چنین مورد چی؟ احتیاط که همون یت تحرنه را بگیریم که جایی برای بحث ندارد، مشکلی هم در کار نخواهد بود. بعد از آن که محقق خراسانی از بحث حجیت ظاهر و بحث قرآن و تحریفی که احتمال میداد بیرون میاد، یه نکته کوتاهی را یادآور بشم عنوان بکنم، شرحش فردا شده و اون اینه که در بیان شیخ و در همین مورد و در بیان محقق خراسانی در همین مورد تعابیر آمده است هرچند از سوی مستشکل است، ولی که یک شبهه‌ای به ذهن مبتدعین ایجاد میکند که گویا علم اجمالی به تحریف وجود دارد. و این شرحی میخواد که محقق خراسانی رأیشان قطعا این تلقی نشود، برای اینکه این اشکال را از سوی مستشکل به عنوان یک احتمال مطرح میکند که اگر گفته شود علم اجمالی و اگر گفته شود که بعید نیست، آنگاه جوابش این خواهد بود. لذا رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی بر این تلقی نشود که احتمال تحریف را آنها یک احتمال درستی اعلام کرده باشند. به طور کل در بین علمای امامیه و محققین یک نفر که همون محدث نوری هست درباره تحریف، احتمال تحریف یا تحریف مطالبی دارد، بقیه علمای امامیه درباره تحریف متحدند بر این که تحریفی در قرآن صورت نگرفته است. انشاءالله در ابتداء جلسه آینده یک چند نکته‌ای در مورد صیانت القرآن عن التحریف که بسیار مهم هست و نکته‌های جالبی دارم برای شما یادآور بشم. سلامتی آقای مرزا صلوات خط کنید.